کسانی آماده کردن تا شما بشنوید. سفره شب نشینی شب آفتابی رو اسماعیل علی پناه پهن کرد که تهیه کننده ماست. صدا بردارمون اکبر خان عالی قدر. هماهنگیمون نرگس خانم تقوی. گزارشگرمون لیلا خانم علاقمند. شب چراغ رو مهدوخت خانم نعمت‌زاده روشن کرد. من علی جعفری میزبان شما بودم در شب نشینی شب آفتابی امشب. و این بساط در رادیو اقتصاد پخش شد. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سشوار از عطر بهشت، ای وطن، ای سرزمین سفرا، تا ابد بر قله‌های افتخار. پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
پیشترها پیشه داشتیم و پیشه بر پینه دوز مهربان و پن بزن، آی پن بزن، آی پن بزن. آهنگر و مسگر و همونی، بقالی و بزازی و سرمونی، زغال فروش روسیا که نمیشد گرمی بخش خونه ها. همشون دوره هم داشتن یه روایت، وصفی زیبا پر از حکایت، وصفی به بزرگی روحشون، نجیبشون، اوصافی از دخل و خرجشون، نبرگشون، که هیچ وقت جدا نمیشد از شرف و وجدانشون. عزیزان، همه اینجان در وصف انصاف، در صف اوصاف و اصناف.
به نام خداوند روزی رسان، خداوند گندم، خداوند نان. درود حسن فرازمند به شما عزیزان جان جان جان. عرضم به حضور انبر یکی که شما که از آجید و پسته و انواع تخم آب و فندق و گردو براتون بگم که هر کدومشون دارای یک صنف مجزا و هر کدوم شغل جداگانه ای هستند و بازار و راسته و محلهای کشت و کار و داشت و برداشت جداگانه ای دارن. و این بار دلم میخواد تو این فرصت و فرصت بعدی البته به چگونگی ساخت و پا فروپاخت این محصولات و شغلهای مرتبط با اونها بپردازم و براتون از آجید و پسته و گردو و فندوق و تخمهاش حکایتها و روایتهای رنگ و رنگ نقل کنم که فکر نکنم شنیده باشین. و لب کلام این که هر کدوم از میوه ها و خوشبارها برای خودشون یک رده شغلی مهم به حساب میان و حساب و کتاب دنیای فندوقکار با دنیای پستکار و پستفروش کاملا فرق داره که اگر جایی نرید و همینجا بشینید براتون تعریف میکنم. خدمت همه شما عزیزان عارضم که اصل آجیل در کشور ما برمیگرده به زمانی که ماها زرتشتی بودیم و آجیل در جشن‌های مختلفی مثل جشن مهرگان و جشن بلوغ و جشن سده و جشن گواهگیران مورد استفاده قرار می‌گرفت و امروزه شهرستان فاروج در استان خراسان شمالی و در حوالی بجنورد پایتخت اصلی آجیل کشور ما از قدیم بوده و هنوز هم هست. البته اون زمان تخمه ها و آجیل ها رو شور نمی کردن و اونها رو با یه خال نمک می فروختن، اما میگن که آجیل تبریز بهترین آجیل بوجاری شده است که توی خود تبریزی ها هم طرفدار زیادی داره. و البته نباید از آجیل اصفهان هم غافل بود که اصفهان از قدیم یکی از معتبرترین مراکز آجیل در کشورمون بوده. با این حال همه آجیل فروش ها معتقدن که همه آجیل های ایرون مدیون پسته کرمان هستند، زیرا آجیل بدون پسته ارزش و اعتبار چندانی نداره. که حالا من به موقعم در مورد این پسته خانم براتون توضیحاتی میدم. عرضم به حضورتون که درباره آجیل در منابع و مآخذ زیادی در کتب تاریخی قدیمی نکاتی ثبت شده و به برخی موارد و خواص اون هم اشاره هایی شده که من بخش های کوچیک رو از اونها انتخاب کردم و براتون نقل میکنم. از جمله این که مرحوم میرزا علی اکبر خان آشپزباشی دربار ناصرالدین شاه در رساله سفره اطمعه خودش که به تاریخ 1301 قمری و به درخواست دکتر تولوزان پزشک مخصوص فرانسوی ناصرالدین شاه نوشته، در معرفی مفردات و خواص اغذیه و مرکبات نوشته و در شمار تنقلات دربار قاجار از آجیل و انواع آجیل یاد میکنه. ایشون در باب سوم کتاب خودش با عنوان تنقلات به شرح دو مجموعه از خوراکی‌ها به نام اواجیل و آچار یا ترشی پروردها پرداخته و گفته که قاجارها از نهار تا عصرانه این تنقلات رو تنقل می کردند و میر می کردند. ایشون در کتابش یادآور شده که اواجیل شامل 13 آجیل خوری که همون ظرف مخصوص آجیل بوده می شده که هر کدوم از ظرف ها اختصاص به یکی از مغزهای آجیل داشته. مثلا یک ظرف مغز بادوم، یک ظرف فندوق، یک ظرف پسته خندون، یک ظرف تخم کدو، یک ظرف بخورک، یک ظرف نخودچی و یک ظرف تخم هندونه و همه اینها بوده و همه اینها بوداده هم بوده و نمک زده و معمولا در آقوره یا آبلیمو خوابونده بودند و با فلفل و گلپر و زرچوبه پرورده شده بودند. البته نارجیر یا همون تکه های از نارگیل هم به همراه خرما خرک و کشمش سبز و آلبالوی خشک و زغالخته هم در بعضی از ظرف ها دیده می شود. و البته آجیل ها رو هم به چند قسمت تقسیم کردند، مثل آجیل چهارشنبه سوری، آجیل خان نوروزی یا آجیل هفت‌سین، آجیل شب چله، آجیل اسفندی، آجیل نظری. عرضم به حضور انور یکی که شما عزیزانم، حالا که تو این قسمت از صحبت ها صحبت آجیل شد، میرم سراغ یکی از مهمترین عناصر آجیل، یعنی پسته و پستکاری و پسته فروشی به عنوان یکی از شغلهای قدیمی روزگاران قدیم، که شاید خیلی هاتون تصور کنن که پسته یک محصول کشاورزی مربوط به همین چند دهه اخیره، اما اینطورا نیست. خیلی از مدارک و شواهد نشون میدن که پسته بیش از 1000 سال قدمت داره توی کشورمون، و اونطور که در کتاب تاریخ پسته ایران نوشته میرزا علی اکبر خان خندان نوشته شده، قدیمی ترین اثری که از پیشینه پسته در جهان اومده یک قطعه چوب سوخته است که مربوط به عصر حجره، که در حدود 1000 سال قبل در اطراف شهرستان فسای استان پارس پیدا شده و در حال حاضر هم در موزه پارس نگهداری میشه، که تحقیقات نشون داده که این قطعه چوب یک قطعه چوب سوخته درخت پسته بوده. آری جناب هرودوت مورخ مشهور یونانی هم در نوشته های خودش اشاره کرده به کشت پسته و گمان میره که کشت این محصول در ایران بیشتر از 4000 سال قدمت داشته و وجود لفظ پسته و کلمه پسته در شعر شاعران نامدار قرون گذشته هم حکایت از این داره که پسته در میان ایرانیان جایگاه والایی داشته. به طور مثال عالی جناب حافظ می‌فرمایند: زنهار از آن عبارت شیرین و دلفریب، گویی که پسته تو سخن در شکر گره. و یا سعدی علیه الرحمه می‌فرمایند که شکرین پسته دهانی به تفرج بگذشت، که چه گویم نتوان گفت که چون زیبا بود. و حکیم ابوالقاسم فردوسی هم اشاره ای داشته به پسته در یک بیت و فرموده که همان ارزن و پسته ناردان، بیارد یکی موبدی کاردان. و خلاصه که تک بیت های زیبایی از صاحب تبریزی و بیدر دهلوی نشون میده که پسته چه نقش جالبی در ادبیات قرون گذشته و کلاسیک ما ایرانی ها داشته، که در این وقت مختصر نمی گنجه که به همه اونها اشاره کنم. و اونطور که در برخی منابع تاریخی اشاره کردند، ضحاک مقلوب ایرانیان پارس های پیروزمند را پسخار خطاب کرده، و به روایت حکیم فردوسی پادشاه سامانی در واپسین ایام عهد باستان فرمان می‌دهد که پسته را همچون خوراکی‌های حیاتی و انرژی بخش در دژهای خراسان انبار کنند. و مرحوم دکتر ناتل خانلری لفظ پسته رو از مردم نواحی شمال خراسان ذکر کرده و یادآوری هم کرده که کلمه پسته یک واژه کهن ایرانیه که از گویش مردمان مستقر در محدوده پستخیز خراسان در جنوب جیهون منشأ گرفته و محمد ابن جریر طبری هم در قرن سوم هجری قمری مبدع پیدایش پسته را همزمان با استقرار حضرت آدم در کره زمین نقل کرده و مسعودی صاحب مروج الذهب هم در کتاب مروج الذهب و معادن الجواهر در مورد پیشینه پسته یادآور شده که پسه رهاورد حضرت آدم وقت رانده شدن از بهشت و آمدن به زمین بوده است. فرصت فشرده و ما در زیغ وقت هستیم و بسیاری از منابع و مأخذی رو که درباره مشغله یا شغل پسته و پسته کاری و پسته فروشی و پرورش پسته و اینها براتون یادداشت کرده بودم رو نمیتونم در این فرصت کوتاه براتون نقل کنم و به همین بسنده میکنم که اونطور که میرزا علی اکبر خندان به اون اشاره کرده، جنگل‌های وحشی و خودروی پسته در منطقه شمال شرقی ایران و ناحیه سرخس و مناطق جنوبی اون تا زورآباد تربت جام نشون از قدمت درخت پسته در حدود 3-4 هزار سال قبل در کشورمون داره و از همون روزگارها این درخت رو اهلی کردن و خیلی هم معتقدن که منشأ پسته در ایران کشورهای افغانستان و ترکمنستان بودن. خب حالا که صحبت از تاریخچه و پیشینه پسته کردیم، خوبه که اشاره هم داشته باشیم به انواع پسته هایی که از قدیم تا امروز در کشور ما رواج داره، مثل پسته کله قوچی، پسته احمد آقایی، پسته اوهدی یا فندقی که میگن پسته کله قوچی توسط فردی به نام حاج علی اکبر شریفی در روستای دهنو شهرستان رفسنجان شناسایی شده و به این نام معروف شده و پسته احمد آقایی هم برای اولین بار توسط فردی به نام احمد آقای فروتن شناسایی و نامگذاری شد که در منطقه نوق رفسنجان و برخی نقاط سیرجان کشت میشه و پسته اوهدی هم توسط شخصی به نام مهدی اوهدی در روستای فتح‌آباد رفسنجان شناسایی شده و به این نام نامگذاری شده که البته فتح‌آباد الان برای خود شهر بزرگی هست و اینها که خدمتون عرض کردم تقریبا همشون پسته‌های صادراتی ایرانه و همه شواهد و مدارک حکایت از این دارن که شهرستان معزز قم قدیمی ترین منطقه است که درختان پسته در اون کشت شدند. خب عزیزان عزیزم، حسن فرازمند فدای یکی یک شما که به عراضی بنده هم توجه و عنایتی دارید. این هم از نخستین بخش عرایز بنده درباره آجید و پسته و انشالله در فرصت بعدی به شغلها و مشاغلی که به گونه های دیگر دانه های آجید مرتبط میشه انشالله حکایت ها و روایت هایی براتون دارم که انشالله براتون نقل میکنم. تا فرصت بعدی همه شما رو به خداوند روزی رسان می سپارم. خدا یار و نگهدارتون باد.
باشه مینه بهشه بهشتی خوشته که ایمانشه هر بلوارم می خوی خندی می شم ولی و خنام زلفه زلفه نریشه ولی و خنام زلفه نریشه هر گل و رنگی خوی مندی میشم ولی و خنام زلف زلف پریشم ولی و خنام زلف پریشم
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، شاید براتون جالب باشه بدونید اولین قدم ها تو شکل گیری اقتصاد و تجارت مبادله کالا به کالا بوده. کم کم بعضی کالاها با ارزشتر شدن و یه جورایی معیار سنجش بقیه کالاها شدن. مثلا در یونان گاو نر، در سریلانکا فیل و در برونئی جمجمه انسان. با پیشرفت تمدن، فلزات و اشیای زینتی مانند طلا و نقره به جای آن کالاها معیار قرار گرفتند. We'll be right back. سکه یک تکه فلزه که وزن و عیار مخصوصی داره با علامت مخصوص یا مهر کسانی که اون رو ضرب میکنن. اولین سکه هایی که در دنیا ساخته شد 7 قرن قبل از میلاد مسیح بود که توسط لیدی ها در آسیای صغیر ساخته شد. سکه های اولیه از جنس مخصوصی که الکتروم نام داشت ساخته می شدند. الکتروم یک ترکیب طبیعی است که 75% طلا و 25% نقره داره. این سکه ها به شکل و اندازه یک لوبیا بودند و تقریبا یک پول رسمی محسوب می شدند. سکه های طلا با ارزش ترین سکه ها به حساب می اومدن و هنوز هم ارزش بالایی دارند. بعد هم ارزش سکه نقره بالاتره. شاید براتون جالب باشه بدونید سکه نقره و طلا توی ایران اسم هم داشتن. درهم از نقره و دینار از طلا ساخته می شده. و جالبتر از اون این که هنوز هم دینار واحد پول کشورمونه. یعنی ریال معادل 1000 دینار محسوب می شه. تومان یا همون تومن خودمون واحد نیمه رسمی شمارش پول ماست. تومن از قرن 7 متداول شد. تومان که از زبان مغولی وارد زبان فارسی شده به معنای 10000 که هر یک تومان یعنی 100 قران و معادل 10000 دینار. بعدها پول کاغذی یا همون اسکناس رواج پیدا کرد. جالبه بدونید خاندان سونگ در چین جنوبی اولین کسانی بودند که اسکناس رو باب کردند.